ساعت 11 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبران شماری از کشورها برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان به ریاض رفتند. انتخابات سراسری در یونان آغاز شد و رهبر گروهی که به کنسولگری آمریکا در لیبی حمله کرده بود کشته شد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. شماری از رهبران کشورهای جهان برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی به ریاض رفتند. شمار رهبرانی از کشورهای عربی، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری اوکراین، رئیس جمهوری افغانستان از جمله مقاماتی هستند که به ریاض سفر کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز که شب گذشته واشنگتن را به مقصد هند ترک کرده، قرار است با کوتاه کردن سفرش روز سه‌شنبه رهسپار ریاض شود. ریاست هیئت ایرانی نیز که به ریاض سفر کرده است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه است. انتخابات سراسری یونان از بامداد امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. بسیاری از ناظران انتخابات امروز یونان را در تعیین سرنوشت آینده یورو در اروپا مؤثر دانستند. حزب چپگرای سیریزا که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف است، بخت اول پیروزی در انتخابات امروز به شمار می رود و احتمال دارد در صورت پیروزی خروج یونان از منطقه یورو را به تصویب برساند. یونان 318 میلیارد دلار بدهی دارد. در انتخابات یک شنبه که حدود 10 میلیون نفر واجد شرایط هستند، 300 نماینده پارلمان برگزیده خواهند شد. رهبر گروه انصار و شریعه، گروهی که مسئولیت حمله 2.5 سال پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی را بر عهده گرفته بود، کشته شد. این گروه تایید کرد که محمد الزهاوی در جریان درگیری‌های اطراف فرودگاه بنغازی کشته شده است. در اطلاعیه گروه انصار و شریعه اشاره‌ای به زمان کشته شدن از زهاوی نشده، اما زمان درگیری‌های 3 ماه پیش بین نیروهای دولتی و گروه‌های اسلامگرا در بنغازی شایعاتی در مورد کشته شدن او منتشر شده بود. در حمله 11 سپتامبر 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی 4 شهروند آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی کشته شده. در آستانه سالگرد انقلاب مصر و در جریان تظاهراتی در مرکز قاهره، یک تظاهرکننده زن شنبه 4 بهمن کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به سرش کشته شده است. تجمع روز شنبه قاهره به دعوت حزب ائتلاف خلق سوسیالیست برگزار شده بود. دولت مصر برای پراکنده کردن تجمع کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و دبیر کل این حزب نیز دستگیر شده است. ابراهیم ملحب نخست وزیر مصر گفته است که به مرگ این زن رسیدگی خواهد شد و کسی که مرتکب این خطا شده به سزای اعمالش خواهد رسید. گروه های اسلامگرای مصر از مردم خواستند تا فردا 5 بهمن برای انجام تظاهراتی در قاهره تجمع کنند. و اما خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد که گفتگوهای اتمی بین ایران و 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنجشنبه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
آنچنان که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید، قرار است دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای بین کارشناسان جمهوری اسلامی ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه 9 بهمن در استانبول برگزار شود. آقای عراقچی روز شنبه به واحد مرکزی خبر گفت هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در استانبول و در سطح معاونان و کارشناسان با نمایندگان آلمان، فرانسه و انگلیس درباره موضوع هسته‌ای گفتگو می‌کنند. این در شرایطی است که گفتگو بین هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی و هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه به پایان رسید. در این گفتگوی 2 روزه هیئت‌های گفتگو کننده موارد اختلافی بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کردند. به گفته آقای عراقچی، دو طرف نگرانی و اختلاف نظرهایی دارند که جدی است، اما تلاش دو طرف بر این است که به یک تفاهم مشترک نزدیک شوند. او گفت که ورود به جزئیات به معنی حصول توافق قطعی نیست. چگونگی رفع تحریم‌ها، ظرفیت غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژهای ایران از جمله مسائل بحث برانگیز و مورد اختلاف بین جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 است. در این زمینه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
در مورد بحث‌های مختلفی که دوستان ما الان مشغول بحث هستند در مورد تعداد سانتریفیوژها، روش غنی‌سازی و پیشنهادهای مختلفی که از طرف این مطرح بوده بحث کردیم، قرار شد که همکاران ما، مخصوصا همکاران کارشناسان فنی دو طرف، بحث‌ها رو ادامه بدن تا به یک نتیجه واحد برسیم.
اما با وجود آن که مقام‌های گفتگو کننده جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان کشورهای قدرتمند غربی بر سازنده بودن گفتگوها برای حصول یک توافق تاکید دارند، در داخل ایران برخی مقام‌های سیاسی سعی دارند که مسئولیت شکست احتمالی این گفتگوها را به گردن طرف‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا بیندازند. برای نمونه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز شنبه گفت:
حالا با فشارهایی که کنگره فلان میکند فشار بخوام بیارم، این به ما مربوط نیست. آقای اوباما نمیتونه مشکلات داخلی خودش حل بکنه، پس ایشون مسئول به هم زدن مذاکرات هست. این ربطی به ایران نداره. ایران در این مذاکرات انعطافایی که میخواست داشته باشه داشته. آقای اوباما میگه ما به خاطر تحریم ها ایران رو پای میز مذاکره کشوندیم. این تحریم های شما چون مؤثر نبود، شما پای میز مذاکره اومدید.
با توجه به این گونه اظهار نظرها از سوی برخی مقام های سیاسی در ایران، کارشناسان و تحلیلگران مستقل نظر دیگری دارند. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای مقیم اتریش، معتقد است که این گونه اظهار نظرها از سوی برخی مقام های سیاسی در ایران بیشتر برای فرافکنی است و ماهیت درستی ندارد.
در مورد اثرمند بودن تحریم ها به نظر من هیچ جای تردید و شک و شبهه‌ای نیست. خیلی مؤثر بودن. واقعیت اینه که سیاست ویرانگر آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد در سالهای اخیر به اضافه تحریم ها کشور به وضعی کشیده که باید اقدامی بکنن، و اینکه تکرار میشه به عنوان یک ورد اطراف شخصیت جمهوری اسلامی به نظر من قابل قبول نیست. در این وضعیت کنونی به نظر میاد که صحبت‌های شخصیت‌های ایرانی که تحصیل را به گردن مقابل انداختن دو جنبه میتونه داشته باشه. یکی از این لحاظ که واقعا ممکنه بن‌بست آنچنان بزرگ باشه که از قبل بخوان تحصیل را به گردن طرف مقابل بندازن، و جنبه دیگه این که در این نبرد تبلیغاتی فشار بیارن به طرف امریکایی، فشار بیارن به کنگره امریکا، فشار بیارن به اوباما که در مقابل این فشارهایی که از طرف جمهوری خواهان در کنگره یا آقای نتانیاهو به وجود اومده مقاومت بکنن.
بیشتر نمایندگان جمهوری خواه کنگره امریکا خواهان تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران شدند، موضوعی که با واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روبرو شد و او گفت که تحریم‌های جدید هنگام گفتگوهای به تعبیر او سرنوشت ساز با ایران را وتو خواهد کرد.
گفتگوی همکارم بنیامین سعد بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران، و در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جمهوری اسلامی میگه تحریم‌ها هیچ تأثیر نکرده، ما اصلا مشکلی نداریم، حتی اگه نفتم 20% برسه و این چیزایی که میگن برای داخل ایران البته. اما خب حتی اقتصاددان ها میگن تأثیر فوق العاده گذاشته. مردم ایران که دیگه از رادیوهای مختلف تلویزیون ها داد میزن که بابا تحریم ها رو بعد ما بیچاره شدیم. جمهوری اسلامی میگه نه. میگه که ولی ما همه کار کردیم، خواسته هاشون رو برآورده کردیم، پای میز مذاکره نشستیم، اما اونا اگر اراده سیاسی داشته باشن، با آژانس مشکل دارن، هیچ وقت نمیگن ما مشکل داریم که میخوان گردن آمریکا بندازن، چون میدونن آخر سر خودشونن که به قول بچه‌ها جر میزنن و مشکل درست میکنن. مردم ایران به هر حال همشون نمایندهشون خیلی تیزتر از اونی که آخوندا فکر میکنن، کلاکای آخوندی رو خوب میشناسن، سالهاست باشون زندگی میکنن.
آقای حسن روحانی، شما خیلی خوب صحبت میکنید ولی به قولهایتان عمل نمیکنید. نکنه دلواپسه دلواپسان هستید.
به این آقایونی که میلیاردی دارن دزدی میکنن میگن اصولگرا. منظور از اصولگرا چیه؟ یعنی این که اینا به اصل دزدی و چپاول بیت المال عقیده دارن؟
والا ما کشور گل و بلبل بود و بودیم و شادی. حالا من نمیدونم ما شدیم کشور عذاب و اشک. اگر یه آماری در تمام دنیا بگیرن فکر کنم غمگین ترین و ملت دنیا ما میشیم. این چه فاجعه‌ایه که سرمون اومده.
به گوش مسئولان جمهوری اسلامی ایران برسانید که به حقوق نابینایان از جمله کار و اشتغال و تحصیلات عالی اهمیت بیشتری داده شد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بانک مرکزی ایران روز شنبه از کاهش نرخ تورم در ایران در دی ماه و رسیدن آن به 16.3% خبر داد. به گزارش وبسایت رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 3% نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. در همین حال ادامه رکورد شکنی چکای برگشتی در ماهای مهر و آبان امسال، آمار چکای برگشتی در آذر ماه باز هم افزایش پیدا کرده. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست ارزیابی خود را از وضعیت چک‌های برگشتی در ایران می‌گوید.
چک در کشورهای مانند ایران برای تسهیل معاملات به کار گرفته میشه و نوعی معامله نسیه کوتاه مدت میشه گفت که است. شمار چک‌های برگشتی چه از نظر درصد و چه از نظر ارزش به رکورد جدید رسیده و چون میده که ریسک معاملات نسیه در ایران بالاتر رفته و این امر نه تنها مشوق سرمایه گذاری بلند مدت و پایدار نیست که موجب فرار سرمایه از اقتصاد ایران میشه. افزایش تعداد چک‌های برگشتی همزمان به این معنیه که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان فعالان اقتصادی در این مورد خاص. با کاهش سرمایه اجتماعی طبیعیه که سرمایه مالی هم در امور بلند مدت به کار گرفته نمیشه و در واقع منتقل میشه به امور سوداگرانه و کوتاه مدت و پیامد چنین امری هم بر رشد اقتصادی، اشتغال و درون‌زایی اقتصاد البته مثبت نیست.
آقای علوی، مقام های دولتی میگن که خروج از رکود در اقتصاد ایران آغاز شده. این امر چه تأثیری بر شمار بالای چک های برگشتی میتونه داشته باشه؟
اظهارات مقامات دولتی مبنی بر رشد اقتصادی، اون هم رشد اقتصادی زیاد، با این آمار نمیخونه، چون رکورد برگشت چک نشان گسترش مشکل نقدینگی در اقتصاد. بنابراین اگر رشد قابل توجه و فراگیری در اقتصاد بوده میبایست شمار چک‌های برگشتی و نسبتش به کل چک‌ها و یا میزان ارزش اون نسبت به کل ارزش چک‌ها کاهش داشته باشه، حال اون که چنین نیست. بنابراین یا آمار مربوط به رشد اقتصادی قابل تایید نیست یا اینکه رشد اقتصادی ناچیز و تنها در بخش معینی محدود مانده که نمیشه گفت که فراگیر شده باشه و قابل توجه، چون میزان محدود نرخ رشد اقتصادی و اون هم در کوتاه مدت کافی نیست که پیامدهای رکود رو از قبیل بحران نقدینگی یا فرضاً بحران برگشت چک‌ها رو برطرف بکنه.
خب این میزان بالای چک‌های برگشتی به نظرتون چه تأثیری میذاره روی فرایند خروج از رکود؟
هر عاملی که اعتماد در بازار رو کاهش بده و معامله و مبادله در بازار کالا و خدمات و حتی بازار کار و سرمایه رو کند کنه بر فرایند خروج از رکود تأثیر منفی خواهد داشت. افزایش چک‌های برگشتی نماد کاهش اعتماد در بازار کالا، سرمایه و خدمات و بنابراین نشانه مثبتی نیست و میتونه فرایند برون از رکود رو دچار سستی و کاهندگی کنه. دولت البته میتونه با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بخش خصوصی تا حدی از مشکل چک‌های برگشتی جلوگیری بکنه و به افزایش اعتماد در اقتصاد کمک کنه، اما دولت همونجور که میدونیم هنوز با کسر بودجه انبوه دست و پنجه نرم می‌کنه و با توجه به مسئله بازار نفت و همچنین مسئله تحریم‌ها و انجماد دارایی‌های ایران در خارج به نظر نمی‌رسه که بتونه مشکل به اصطلاح مسئله چک‌های برگشتی در ایران رو از طریق پرداخت بدهی‌های خودش به بانک‌ها یا فرزند فعالین بازار و پیمانکاران حل کنه.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد. در اینجا به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.